زهره است در ایران. خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. ۲۹ مرداد 1401 خورشیدی برابر با 20 ماه اوت 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارشها و تحلیلهای متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. وزیر ارشاد جمهوری اسلامی از تصویب طرحی موسوم به لایحه جامع نظام روزنامه‌نگاری توسط دولت جمهوری اسلامی اطلاع داده و گفته که آن طرح برای فعالیت در رسانه‌های ایران چارچوب قانونی تعیین می‌کند. به گفته محمد مهدی اسماعیلی، طرح یاد شده آماده ارائه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است و برخلاف قانون فعلی مطبوعات که تبیین کننده به عبارت او رابطه میان حاکمیت، مردم و رسانه هاست، در لایحه جامع نظام روزنامه‌نگاری صرفاً او افزوده حقوق و تکالیف متقابل روزنامه‌نگاران با حاکمیت ملی، با مدیران رسانه های مطبوع و با خودشان در نظر گرفته شده است. وزیر ارشاد گفت ارائه این لایحه از سوی دولت و تصویب نهایی آن در مجلس هیچ تعارضی با نقش تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاری و استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران ندارد. از زمان تأسیس جمهوری اسلامی و به خصوص بعد از انتخابات مناقشه انگیز 1388 فشارها بر اهالی رسانه و نظارت‌های گسترده نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بر فعالیت خبرنگاران و روزنامه‌نگاران به میزان قابل ملاحظه‌ای تشدید شده است. کمیته حمایت از فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر فرانسوی ایرانی زندانی، از اتحادیه اروپا و تمامی کشورهای عضوان خواست برای آزادی فوری اتباع اروپایی شامل تک یا دو ملیتی ها از زندان‌های جمهوری اسلامی تلاش کنند. این کمیته روز جمعه در بیانیه با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا برخلاف آمریکا با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارد، عملکرد این اتحادیه را نسبت به آمریکا در زمینه آزادسازی اتباعش از زندان‌های جمهوری اسلامی ضعیف دانسته است. بر اساس اعلام کمیته حمایت از فریبا عادل‌خواه، اکنون بیش از 10 تبعه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جمهوری اسلامی با اتهامات ساختگی در بازداشتند و بدون داشتن حق دسترسی به وکیل به مجازات‌های سنگین محکوم شدند. به گزارش فرانس پرس، اکنون 20 تبعه کشورهای غربی از جمله بسیاری از افراد دو تابعیتی که ایران تابعیت دوگانه آنها را، که جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه آنها را به رسمیت نمی‌شناسد، همچنان در جمهوری اسلامی بازداشت یا بلا تکلیفند. جمهوری اسلامی متهم است با به گروگان گرفتن اتباع خارجی برای امتیازگیری از دول خارجی تلاش می‌کند. یک مقام ارشد دولت آمریکا روز جمعه به شبکه خبری CNN گفت که جمهوری اسلامی رسماً از یک مطالبه و شرط کلیدی خط قرمز خودش که مانعی عمده برای احیای معامله هسته‌ای بود صرف نظر کرده است. این مقام ارشد آمریکایی گفته جمهوری اسلامی در این متن درخواست حزب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست ایالات متحده از سازمان‌های تروریستی را مطرح نکرده است. به گفته این مقام آمریکایی، جمهوری اسلامی از مطالبات مربوط به حذف چندین شرکت مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست تحریمی صرف نظر کرده است. این مقام آمریکایی با این حال گفته نتیجه همچنان نامشخص است، زیرا برخی اختلافات باقی مانده است و اینکه جو بایدن فقط به گفته او توافقی را تایید می‌کند که منافع امنیت ملی آمریکا را تأمین کند. هدف از مذاکرات احیاء معامله هسته‌ای شکل‌گیری توافقی برای تسکین تحریم‌های ایالات متحده در ازای محدود شدن برنامه هسته‌ای فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی گزارش شده است. و چند سناتور از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا با ارائه طرحی خواهان دائمی شدن تحریم‌های سال 1996 میلادی علیه جمهوری اسلامی در حوزه انرژی ایران شدند.
ممنونم از تو بکتاش. بکتاش خمسه‌پور با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. یک مقام آمریکایی در مذاکرات احیای برجام میگوید ایران از یک خواست کلیدی در متن پیشنهادی خود صرف نظر کرده است. به این موضوع میپردازیم. دولت بر اساس پیشبینی ها در سال جاری 325 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. به این موضوع هم نگاهی خواهیم داشت. و جامعه جهانی بهایی ویدیوهای آموزش بهاییت در مهد کودک‌ها را صحنه‌سازی خواند. نگاهی خواهیم داشت به ترفندهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی علیه آیین بهاییت. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. یک مقام ارشد دولت آمریکا روز جمعه 28 مرداد به شبکه خبری CNN گفت ایران رسما از یک خواست و شرط کلیدی خط قرمز خود که یک مانع بزرگ در تلاش‌ها برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام بود صرف نظر کرده است. شبکه الجزیره از قول منابع آگاه روز گذشته گزارش داده است که لغو تحریم‌های ایران در چارچوب احیای برجام دو مرحله‌ای و در 4 فاز خواهد بود. منابع آگاه که نامی از آنها برده نشده است روز جمعه به الجزیره گفتند که آمریکا به ایران تضمین خواهد داد که طی 120 روز 50 میلیون بشک نفت خود را بتواند بفروشد و همچنین 7 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی آزاد خواهد شد و تحریم‌ها علیه 17 بانک و 150 نهاد اقتصادی ایران برچیده می‌شود. این در حالی است که کانال 13 تلویزیون اسرائیل احیای احتمالی برجام و لغو تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی را زمینه‌ساز تقویت فعالیت‌های تروریستی تهران دانست. بر اساس گزارش کانال 13 اسرائیل، احیای برجام این فرصت را برای ایران فراهم می‌کند که در مدتی کوتاه پول زیادی به دست بیاورد و پس از آن دنیا با ایرانی قوی‌تر، مصمم‌تر و با بازوهای فراوان تروریستی در منطقه روبرو خواهد شد. فرشته پزشک تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آمریکا درباره سیاست داخلی آمریکا در خصوص برجام و چالش‌های پیش روی جو بایدن در زمینه احیای این توافق به رادیو فردا چنین گفته است.
دلیل شرایط داخلی آمریکا اینکه سنا رو برای مثلا 50-50 در اختیار دارن، کنگره با تعداد اکثریتشون اونقدر زیاد نیست، خب انتخابات میان دوره‌ای هم در پیش روه که احتمال اینکه کنگره رو دموکرات‌ها از دست بدن خب بیشتر هستش. این شرایط باعث میشه که آقای بایدن بگران از این باشن که این روایت این که آقای بایدن ضعیفه و به دولت‌های دیگه باج میده در نزدیکی انتخابات تشدید بشه و تاثیرگذار بشه روی انتخابات. به همین دلیل ممکنه که اون میزان از امتیازاتی که مد نظر ایران هست رو به هیچ عنوان حاضر نباشن که بدن. در مورد پایداری توافق هم در نهایت یک توافق بین چند کشور هست که هر کدوم از این کشورها اگر شرایطشون تغییر بکنه میتونن در مورد توافق اعمال نظر بکنه، خصوصا آمریکا، و با توجه به اینکه سابقه‌اش هم وجود داشته فکر نمی‌کنم بشه پیش بینی غیر از این کرد که اگر رئیس جمهور بعدی، یکی از رؤسای جمهور بعدی، واقعا اراده خروج داشته باشه کاری نمیتونن بکنن هیچ کدوم از رؤسای جمهور فعلی. و با توجه به این وضعیت ناپایداری که در آمریکا هست، کنگره هم اگر دست جمهوری خواه بیفته میتونه تا حدی مشکل ساز باشه، نه خیلی چون به هر حال دست بالا رو در سیاست خارجی آقای بایدن داره، ولی فشارها اگر زیاد بشه ممکنه اخلال ایجاد بکنه. در نهایت به نظر میاد فضا بسیار شکننده است، چه برای رسیدن به توافق چه بعد از توافق و پایداری اون در سالهای بعد. در و اگر قرار باشه توافق بشه در یک سال و نیم آینده است که بیشترین میزان استفاده رو احتمالاً خواهد داشت. اگر یک جمهوری خواهی بیاد سر کار ممکنه باز با یه دشواری‌ها و چالش‌های مواجه بشه.
اما کامبیز غفوری روزنامه‌نگار ساکن فنلاند درباره نقش اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده این مذاکرات و کسی که پیشنهاد نهایی شدن این توافق را به دو طرف ایران و آمریکا داده است به رادیو فردا چنین می‌گوید.
اتحادیه اروپا اصلا هماهنگ کننده برجامه، کوردیناتور برجامه، سعی کردن که 5 به اضافه 1 نهادی رو که حالا بی‌طرف‌تر هست، بین المللی هست، مقبولیت و وجاهت در سطح جامعه جهانی داره، این رو بذارن به عنوان هماهنگ کننده مسائل مربوط به برجام. بنابراین احتمالاً اتحادیه اروپا سعیش رو ادامه خواهد داد، ولی اینکه چقدر احتمال داره پرونده برجام بسته بشه، ببینید هیچ کشوری نمیخواد اولین کشوری باشه که از یک توافق در برجام در واقع در اینجا میره بیرون، به خاطر اینکه همه در این صورت ملامتش میکنن که او بود که انعطاف پذیری به خرج نداد و اون کشور بود که توافق رو به هم زد. با این حال کش دادن قضیه باعث میشه که طرفین تصمیم هایی اتخاذ بکنن که این تصمیم ها خود به خود پرونده برجام رو ببنده. برای مثال شما فرض بکنید اگر تحریم های آمریکا بیشتر بشه، اگر سه کشور اروپایی طرف برجام یعنی فرانسه، آلمان و انگلیس، اینها بیان مکانیزم ماشه رو فعال بکنن، بگن آقا ما می‌خوایم شما رو تنبیه بکنیم به خاطر اینکه رفتید به سراغ غنی‌سازی 60 درصدی، از حد مجاز 22 کیلوگرم اورانیومتون تجاوز کردید و راه هم نمیاد، سانتریفیوژ پیشرفته‌تون هم داره همینطوری کار میکنه. اگر این پرونده رو ببرن در شورای امنیت، استپ بک رو فعال بکنن اون مکانیزم رو، اون وقت اتوماتیک چیزی از برجام نمیمونه، به خاطر اینکه 6 قطعنامه تحریمی پیش از قطعنامه 2231 میان و اونها وقتی برگردند اتوماتیک برجام دیگر نخواهد بود. برای من فکر نمی کنم هیچ کدوم از کشورها بیاین بگوین ما از توافق برجام میخواییم بریم بیرون، ولی آینده برجام اگر به این صورت ادامه پیدا بکنه که گفتگو برای گفتگو باشه و هی طرفین برن به همدیگه پیشنهاد بدن، پیشنهادهای همدیگر رو رد بکنن، بالاخره به اینجایی میرسن که همه میبینن که ادامه مذاکرات سودی نداره و مجبورن که بذارن کنار. من فکر میکنم این دوره بسیار مهم است، به خاطر اینکه پیشنهادهای اتحادیه اروپا اونی که گذاشته روی میز ایران و آمریکا احتمالاً منعطف‌ترین پیشنهاد ممکن بوده برای طرفین. در توافق هم باید یکی از طرفین همیشه چیزهایی بده تا یه چیزهایی بگیره. اگر این رو نتونن بر سرش اجماع بکنن، بعیده که پیشنهاد دیگری بتونه که برجام رو نجات بده.
دیدگاه کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، رو می‌شنیدید درباره این دوره از مذاکرات احیای برجام.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
قربان اسکندری، دبیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، با انتشار توییتی گزارش داده که در 3 ماهه ابتدایی امسال روزانه 3000 میلیارد تومان نقدینگی تولید شده است. همچنین از سال 97 هر سال دولت ایران با 1/3 کسری بودجه مواجه بوده و برای جبران آن اقدام به استقراض از بانک‌ها و دیگر نهادها کرده که به معنی چاپ اسکناس بی پشتوانه و خلق نقدینگی است. محمد هادی زاهدی وفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که دولت بر اساس پیش‌بینی‌ها در سال جاری 325 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس، تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. آقای خاوند، با توجه به اینکه دولت ارز 4200 تومانی رو حذف کرده، صادرات نفت هم با قیمت متوسط 110 دلار در هر بشکه از 650 هزار بشکه به 800 هزار بشکه رسیده امسال، چرا باز دولت با کسری بودجه مواجه شده؟
سلام بر شما، بر مخاطبان شما. عرض کنم که به طور خلاصه، خیلی خلاصه میشه گفت که بودجه وقتی متوازن هست که درآمدهای دولت از جمله درآمد حاصل از فروش نفت و گاز بتونه کل هزینه های دولت رو که مرکب از هزینه های جاری و عمرانی هست پوشش بده، و در نتیجه وضعیتی که در حال حاضر به وجود آمده برای پاسخگویی به سوال شما اینه که از یک طرف ما شاهد این هستیم که بخش بسیار مهمی از درآمدهای دولت که در قانون بودجه 1401 پیش بینی شده بود تحقق پیدا نکرده و به احتمال زیاد تا آخر امسال هم نمی‌کنه، و در عوض هزینه‌ها به دلایلی که حضورتون عرض خواهم کرد بالا رفته. ببینید، بودجه ایران همیشه روی کاغذ متوازنه ولی در عمل با مجموعه از کسی های آشکار و پنهان سالماری رو به پایان میرسونند و همه شواهد نشون میدن که بودجه 1401 هم از این آفت در امان نیست. چرا؟ در سمت درآمدها چه درآمدهای پایین رفته؟ ببینین دریافتی های نفتی در بودجه 1401 از طرف دولت در مصوبه‌ای که به تصویب رسید به مجلس رسیده در واقع چیزی بوده حدود 491 هزار میلیارد تومان و اون چیزی که تحقق پیدا کرده در 4 ماه اول رقم بسیار بسیار کمی است و بر اساس اون چیزی که در 4 ماه اول واقعا از لحاظ درآمدهای نفتی به دست دولت رسیده میشه گفت که دست کم 50% اون رقمی رو که دولت برای درآمدهای نفتی ببخشید مجلس پیش بینی کرده بود برای درآمدهای نفتی 50% اون تحقق پیدا نمیکنه. این احتمال وجود داره که در عرصه مالیات ها با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد بخشی از این درآمدهایی که انتظار میرفت تحقق پیدا نکنه، با توجه به خصوص به بازگشت بعضی معافیت های مالیاتی و از طرف دیگه حقوق گمرکی برای واردات بعضی از کالاها هم کاهش پیدا کرده، اینم کسری بودجه رو بالا میبره. این از نظر درآمدها. در سمت هزینه ها افزایش های غیر قابل پیش بینی به وجود اومده، مثلا اینکه به دلیل تورم بسیار شدید دولت مجبور شده که زیر فشار تظاهرات هم حقوق کارمندان رو بالا ببره برای مقابله با این تورم، هم حقوق بازنشسته ها رو و در از طرف دیگه یارانه ها رو هم زیاد کرده. مجموعه این عوامل هست که به اصطلاح کسری بودجه امسال رو به وجود میاره که شما به ارقام اون اشاره کردید.
اشاره کردید به طرح جدید افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت. چقدر این مسئله با وجود کسری بودجه و تورمی که شاهد اون هستیم میتونه عملی بشه در دراز مدت و ثانیاً چقدر میتونه اصلا اثر بخشی داشته باشه در زندگی مردم این افزایش حقوق؟
ببینیم مسئله بزرگ اینه که ما میدونیم میبینیم که در عرصه خوراکی ها و آشامیدنی ها که مهمترین نقش رو داره در بودجه خانوار، دولت اعلام کرده که در تیر ماه امسال نرخ تورم برای این کالاهایی که حضورتون عرض کردم 86%. بنابراین هر چقدر هم که دولت حقوق بازنشسته رو افزایش بده نمیتونه، یا کارمندانش رو نمیتونه تا حد 86% پیش بده و به علاوه با این افزایش حقوق دولت مجبوره که اسکناس چاپ بکنه یا اینکه به منابع دیگری مراجعه بکنه که اونها هم خودش نقدینگی اضافی به وجود میاره و نرخ تورم رو بالا میبره و افزایش حقوقها و دستمزدها رو خونسا میکنه. بنابراین در شرایط تورمی فعلی اگر ما یا در یک دایره شر گرفتار بشیم که گرفتار هم شدیم، که اینکه به اصطلاح تورم بالا میره دولت حقوقها رو بالا ببره و حقوقها که بالا میرن نرخ تورم دوباره افزایش پیدا میکنه. بنابراین این وضع مبارزه با تورم در ایران به جایی نمیرسه اگر قرار باشه که حقوقها از محل چاپ اسکناس تامین بشه.
خب با توجه به مذاکرات احیای برجام و زمزمه هایی که شنیده میشه که ممکنه که این توافق صورت بگیره و رفع تحریم ها، چقدر با تزریق اون منابع مالی میشه تکونی بخوره این وضعیت، یا فکر میکنید که شرایط تغییری خیلی نخواهد کرد با حالا حتی رفع تحریم ها؟
ببینید در کوتاه مدت شرایط تغییر خواهد کرد. به هر حال اگر وضعیتی به وجود بیاد که دولت جمهوری اسلامی بتواند دارایی های بلوکه شده خودش رو در خارج یا همش یا بخشش رو به ایران برگردونه و بتواند به عنوان یک بازیگر عادی وارد صحنه جهانی نفت بشه، طبعا در کوتاه مدت این میتواند موثر باشه. ولی مسئله بزرگ اینه که ما میدونیم حتی در شرایطی که ایران درآمدهای عظیم نفتی داشت و میتوانست پول این درآمدها رو هم راحت به کشور برگردونه، باز نرخ تورم ایران دو رقمی باقی موند، همیشه دو رقمی بود از بعد از انقلاب تا به حال، به جز موارد خیلی خیلی استثنایی. و در این شرایط میشه گفت که بدون انجام اصلاحات ساختاری بنیادی در اقتصاد ایران، حل مشکل یعنی حل مسئله کسری بودجه و اینکه منابع این کسری از چه راهی تامین بشه، بدون اینکه دولت برای اینها راهی پیدا بکنه، در وضعیت تورم تغییری به وجود نمیاد تا وقتی که مسئله کسری بودجه در ایران به شکل ساختاری مطرحه.
سپاسگزارم. فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس همراه ما بود. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
همونطور که همه میدونین دشمن ما روسیه است. بعد آقای خامنه ای اومده یه قرارداد با آقای پوتین بسته، 40 میلیارد دلار برای تأسیسات نفتی. همونطور که تأسیسات بوشهر رو روسا درست کردن، اینم درست میکنن. بعدش هم آقای خامنه ای، مگه این مال و منال مال تو؟ همینجوری دست تو جیبت میکنی خرج میکنی؟ جیب تو الان مال مردمه، یه ذره حواستو جمع کن تا مردم نریختن تو خیابون.
آقای اون سردمداران رژیم جمهوری اسلامی ایران، آقا ما بون بعدم نخواستیم، نمیخوایم. آقای خامنه ای، من در سال آقا نمیتونم یک کیلوگرم برای خانوادم تهیه کنم، خدا گواهه. شما چه کاره هستین؟ به جای مردم تصمیم میگیریم. ما نخواستیم آقا، ما نون آب میخوایم، رفاه میخوایم، ما زدن ما گشنه ایم. مردم بدبختن، شما فقط هی میگیم ما از طرف مردم کوتاه نمیم، این حقوق ما نخواستیم.
من واقعا فکر میکنم که مردم این همه سال اعتماد کردن به دولت‌های مختلفی که روی کار اومد بهشون رأی دادن، ولی واقعا دیدن که هیچ کدومشون برای ملت، برای مردم، برای اقتصاد، برای فرهنگشون، برای جامعه مدنی، برای هیچ کدوم از این خواسته‌هاشون هیچ کار و اقدامی نمی‌کنن. برای همین واقعا همه جوری دیگه، برای از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، واقعا دیگه جونشون به لب رسیده و هیچ چیزی دیگه برای از دست دادن ندارن. برای همین اومدن و دارن اعتراض میکنن و این اعتراضات توی جمهوری اسلامی یعنی خیلی، با این همه خفقان و با این همه فشارهایی که روی مردم هست، این اعتراضات یعنی یک اتفاق خیلی بزرگ در این کشور.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دفتر جامعه جهانی بهایی در مقر سازمان ملل متحد در ژنو در بیانیه‌ای که روز جمعه 19 ماه اوت منتشر کرده، از برملا شدن ترفندی تبلیغاتی برای متهم ساختن بهاییان در جمهوری اسلامی با ویدیوهای ساختگی و نفرت پراکنی گزارش داده است. همزمان مراجع قضایی جمهوری اسلامی حکم مصادره املاک شماری از پیروان دین بهایی در شهر سمنان را صادر کرده و این در حالی است که ده‌ها دانشجوی بهایی در کنکور امسال محروم از تحصیل گزارش شدند. ظرف بالغ بر 40 سالی که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد، بهاییان با احکام متعدد، اعدام، حبس و انواع فشارها و تبعیضات مواجه بودند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
دفتر جامعه جهانی بهایی در مقر ملل متحد در ژنو در بیانیه‌ای که روز جمعه 19 اوت منتشر کرده، تحت عنوان برملا شدن ترفند تبلیغاتی حیرت انگیز برای متهم ساختن بهاییان با ویدیوهای ساختگی و نفرت پراکنی نوشته است: جامعه جهانی بهایی اخباری درباره یک ترفند تبلیغاتی تکان دهنده و ظالمانه جدید دریافت کرده که در آن برای متهم جلوه دادن بهاییان ایران ویدیویی در یک مهد کودک صحنه سازی و فیلم برداری شده است. پایان نقل قول. سیمین فهندش از سخنگویان جامعه جهانی بهایی در ژنو به رادیو فردا میگوید:
در جدیدترین گزارش ها و در ترفندی غیر قابل باور توسط حکومت ایران، مأمورین وارد مهد کودکی در یکی از شهرهای بزرگ ایران شدند، کتاب ها و جزوه های بهایی رو در میان معلم هایی که هیچ کدوم بهایی نبودن پخش کردند و بعد از این به کارمندان مهد کودک دستور دادن که در مقابل دوربین بگن که این مواد آموزشی رو بهاییان به مهد کودک آوردن و میان مربیان توزیع کردن و این یک ریاکاری محض هست که در این مهد کودک اجرا شده و بار دیگه نشون میده که انگیزه حقیقی دولت ایران در سرکوب بهاییان تنها به دلیل اعتقادات دینی اونها هست. دولت ایران چون که هیچ مدرکی برای اثبات اتهامات بی اساسش بر علیه بهائیان نتونسته پیدا کنه، حالا به جعل مدرک رو آورده تا بهائیان رو به دروغ متهم به تلاش برای نفوذ در کودکان مسلمان و بهایی کردن اونها بکنه. اینجا باید به این نکته اشاره کرد که اگرچه دولت ایران تلاش میکنه که بهایان رو به اقدام برای بهایی کردن کودکان مسلمان متهم کنه، اما اسناد متعدد رسمی در حقیقت نشون میده که این دولت ایران هست که سعی بر مسلمان کردن کودکان بهایی داره. به طور مثال سند محرمانه 1991 شورای عالی انقلاب فرهنگی که به امضای خود شخص رهبر ایران آیت الله علی خامنه‌ای رسیده و در آن زمان توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل افشا شده بود، تاکید میکنه که کودکان بهایی باید، و من اینجا از روی خود سند میخونم، حتی المقدور در مدارس یک کادر قوی و مسلط بر مسائل عقیدتی دارد ثبت نام شوند و بهایان به نوعی رفتار شود که راه ترقی و توسعه آنان مسدود شود. همینطور در مارس 2021 دو گروه حقوق بشری مصوبه رسمی رو افشا کردند که در اون از مقامات محلی ساری خواسته شده بود که بهایان شهر رو به دقت کنترل کنند، تحرکات آنها را زیر نظر بگیرند و تمهیداتی برای شناسایی دانش آموزان بهایی و جذب آنها به اسلام فراهم آورند. دولت ایران نه تنها تلاش میکنه تا برای حذف آیین بهایی از تاریخ ایران و واداشتن کودکان بهایی به تغییر دینشون تاریخ رو در کتابهای درسی تحریف کنه، بلکه حالا مشغول تهیه مدارک جعلی برای پیشبرد اتهامات بیپایه و اساس خودش علیه بهایان هم شده.
در ارتباط با صدور حکم مصادره املاک شماری از پیروان دین بهایی در شهر سمنان، سعید دهقان وکیل دادگستری ایران در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به آنچه دادگاه انقلاب در سمنان در مورد کشف اسناد عنوان کرده، آن را یک برگ کاغذ A4 عادی خوانده که از خانه جمال الدین خانجانی از مسئولان جامعه بهایی پیدا شده و بر آن تنها نام و مشخصات چند فرد و نشانی خانه یا مغازه نوشته شده است. جمال الدین خانجانی طی 14 اخیر بارها بازداشت و به احکام سنگین از جمله حبس‌های طولانی مدت محکوم شده است. سعید دهخان وکیل دادگستری در ایران به رادیو فردا میگوید:
ببینید، واقعیت اینه که این پرونده جدید علیه هموطنان بهایی رو باید بعد از اون همه هجمه‌هایی که در طول سالهای اخیر آوردن در همه جوانب و در طول 14 دیگه، واقعا باید در قالب پروژه نسل‌کشی تدریجی تعریف کرد، چون چیزی که معمولا در رابطه با ظلم به یک جامعه، به یک قوم، به یک اقلیت یا به یک زندانی سیاسی یا عقیدتی هست، معمولا موردی هست و مربوط میشه به یه پرونده، یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال. ولی وقتی شما در رابطه با برخورد حاکمیت با جامعه بهایی دقت میکنید، میبینید که همه ابعاد با هم داره. در این پرونده خاص بهایان سمنان البته باز مصادره اموال هست و با توجه به وقایع و در واقع فجایعی که برای هموطنان بهایی در استان مازندران به طور خاص در ساری رخ داده در سال اخیر، روستای ایول و روستای روشنکو، میشه درک کرد که ظاهرا مسئله مصادره اموال یک پروژه مضاعف و محکمتری هست برای تکمیل این ظلم‌ها.
گزارشگران حقوق بشر ملل متحد برای ایران طی بیش از 14 گذشته بارها به بهایی ستیزی جمهوری اسلامی اعتراض و بیتوجهی حکومت مذکور به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر را محکوم کردند.
بکتاش خمسه‌پور نگاهی داشت به بهایی ستیزی جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عطف بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا آمریکی دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اعلام کرد که دست کم 22 میلیون نفر تا ماه سپتامبر ماه آینده میلادی در منطقه شاخ آفریقا، جایی که با خشکسالی شدید روبروست، در معرض خطر گرسنگی قرار دارند. از سال 2020 خشکسالی در این منطقه آغاز شده و میلیون ها دام و کشاورزی از بین رفته است و کشورهای بسیاری چون سومالی و اتیوپی در شرایط قحطی به سر میبرند. اما این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید یک ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.